بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه 17 نهج البلاغه بود، از خطبه هایی که حضرت امیر علیه السلام در اوائل حکومت ظاهریشون بیان فرمودن. فرمودن که ان ابغض الخلائق الى الله سبحانه و تعالی رجلان. من خلاصه ای از اون چه گفتم و گفتیم و خوندیم اشاره بکنم. فرمود مبغوزترین خلائق پیش خدا دو نفرن و دو گروه هن. رجلون و کله الله الى نفسه. اولین رجل و اولین گروه اون کسانی که خداوند اونها رو به خودشون واگذار کرده، که اینها طبعا از راه مستقیم منحرف میشن، فتنه میکنن در بین مردم، انسانها رو گمراه میکنن، هم در حال حیاتشون و هم در بعد از مرگشون هم گفتارشون و حرفهاشون موجب انحراف انسانها میشه. این یه گروه. در قسمت دوم که خوندیم فرمود و رجلون غمش جهلن، آدمایی که فرو رفتن در جهل و نادانی و داخل عوام و ناس میشن، مردم رو فریب میدن، مردم عوام و بیسواد رو اینا رو عالم میدونن با حالون که عالم نیستن، و کم کم شخصیتی در بین مردم پیدا میکنن، سمتی میگیرن، مخصوصا سمت قضاوت رو میگیرن و کاری میکنن که خلاصه خون مردم دادش بلند میشه، از بس خون میریزن اینا بی جا، و انبار مردم هم سیحش بلند میشه با اون تشبیهاتی گردد کردن. در پایان اون خطبه حضرت فرماید که الالله اشکو من معشر یعیشون جهالم، به خدا پناه میبرم، به خدا شکایت میکنم از دست افرادی که یعیشون جهالن و یموتون ظلالن. عیششون، زندگیشون تو نادانی و تو نفهمی و تو جهل طی میشه و مرگشون هم در گمراهی و در ضلالت. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا طلی حق تلاوته. سلعه به معنای متاع، چیزی که تو بازار آدم بذاره برای فروش اونو میگن سلعه. میگه هیچ متاعی بی ارزشتر پهلوی این جهال نیست از قرآن، وقتی درست تلاوت بشه و درست معنا بشه. قرآنی که درست معنا بشه پهلوی اینا قیمتی نداره، و هیچ سلعه‌ای و متاعی هم پیش اینا ارزشمندتر از قرآن در صورتی که منحرف معنا بشه، که با طبع اینا جور در میاد. اینا خودشون آدمای گمراه، آدمای نادون. هر جا قرآن دقیق معنا بشه اینا خیلی دوست ندارن و کم ارزش پلوشون، متاع خیلی بی ارزشه. اما اگر بد معنا بشه، از موزش و از جاش کنده بشه، معنای دیگه جاش گذاشته بشه، اونجا هم وقت متاع خوبیه، چون با فکرشون و با عقلشون جور در میاد. که ما تو انقلاب هم اینو خوب فهمیدیم، هر جا که کلام امام رضوان الله تعالی علیه رو میتونستن معنا کنن که با فکرشون جور در بیاد، خیلی کلام بزرگ و خیلی هم درشت بنوشتن. اما هر جاش که بار خلافشون بود و طبق میلشون نبود و نمیشدن بیو دیگه معنا کنی، خیلی کلام بیارزش و اصلا ثبت نمیکردن یا روش مانورم نمیمدن. دقیقا حضرت فرماد قرآن اینجوریه پلونا، اوناش که درست معنا میشه معمولا و علیه ایناست، این آدم های جاهل و نادون و گمراه هم. ولذا سلعه و متاع خیلی بیارزشیه، اما اونجاش که طبق میل اینا بشه معنا کنی، نه اینکه طبق غیره هست، طبق اینا بشه معنا بکنی. ولذا میفرماید که رسلعتون انفق بیان، یا انفق بیان یعنی بیارزشترین با ارزشترین بی انفاق، با معنی چیزی که خلاصه خیلی دوستش دارن، از اونی که ولا اغلا ثمنن و هیچ متای غالی ترین ثمن نیست، گرون ترین ثمن نیست، از کتاب من الکتاب ادا حرف من موادعه، وقتی از موزش تعریف بشه و معنای دیگه بشه که طبق میل این انسانهای پلید در بیاد. ولا اندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، هیچ چیزی پلو اینا زیباتر از منکر نیست و هیچی پلو اینا منکرتر از معروف نیست، اینا طبق میلشون بدی ها پلوشون خیلی خوبه، اما خوبی ها نه، کارهای بد مالا مثل الان که میبینیم رقص رو میگن حرکت موزون، اسم میزنن روش یه چیز هنرمند. شما الان میدونید همین الان هم همین حرف هاست هم. الان اخیرن حالا بلکه مجلس رأی نده، اومده از دولت افرادی که تو سینما و توی تئاتر اینا کارهای اینجوری رو انجام بدن اینا رو گفته مالیات ازشون نگیری، میلیون ها و میلیارد ها پول گیرشون میاد توی این کاراشون، اونا مالیات نگیری. یعنی چه حرف احمقانه است که از اونا نگیرن، اما یا بقال بیچاره که نوش بدهش به نوش گروه از اون مالیات بگیرن، سختم بگیرن، اینم فلان، اینا همین حرف هست دیگه. این حق و باطل همچنان در مقابل هم قرار دارن و آدم های جاهل و نادونی که طبق میلشون تعریف میکنن و برای رأی آوردن، برای یه کاری بالاخره حرفا رو میزنن، اینا همیشه هم و همبارم بودن. حضرت امیرالمومنین فرمود به خدا شکایت میکنم از این آدم های نفهمی که حرف خوب پلوشون بده و حرف بد پلوشون خوبه. خب در اینجا در کلام مرحوم سید رضی یعنی تو نهجه العلاقه نوشته نوشته و من کلام لهو علیه السلام و بعد خطبه 18 رو شروع کرده. خطبه 18 دقیقا همون ادامه همین خطبه است، ولذا بعضی ها گفتن نه این خطبه 18 نیست، به جای و من کلام له علیه السلام و من کلام من یا من الکلام، یعنی قسمتی از همون خطبه، دقیقا قسمت همون خطبه است، همون مطلب رو حضرت ادامه میده. در این بحث ادامه احتیاج است یه مقدمه ای رو من عرض بکنم تا اونو خوب بفهمیم، و اون اینه که و لازم هم از نظر اعتقادی این داستانی که عرض میکنم به متوجه بشیم. بعد از پیغمبر گرامی اسلام و رحلت حضرت محمد صلوات الله علیه خب روز به روز حکومت اسلامی توسعه پیدا کرد و طبعا مسائل مختلفی پیش میمد که باید بلد باشن پاسخ بگن جواب بدن. حکومت افتاد دست کسانی که به اهل بیت علیهم السلام اعتقاد نداشتن و طبعا راه برشون بسته بود، خودشون بودن و قرآن اگر درست بفهمن و کلمات پیغمبر اسلام اگر به دستشون باشه. متاسفانه یکی از کارهایی رو که خلیفه دوم انجام داد که خیلی ضربه زد واقعا به اسلام این بود که گفت کلمات پیغمبر رو حق ندارید بنویسید، اصلا اعلام کرد به همه مراکز اسلام که کسی سخن از پیغمبر رو ننویسه، نگه نداره ننویسه. چرا؟ چجوری مردم قبول کردن؟ حالا ببینید مردم چقدر قشنگ جو گل بود. گفت که چون قرآن که کلام خداست نوشته میشه، نباید کلام مخلوق هم کنار کلام خدا نوشته بشه. حالا اون وقت هم که انقدر نوشته بود نبود که بگیم خب همشی نوشته میشه، چیزهای مهم ما مینوشتن. گفت چون قرآن نوشته میشه، بنابراین کلام پیغمبر دیگه نوشته بشه، و کلام خالق با کلام مخلوق کنار هم. ببینید اصلا یه مقدس معاوی هم خیلی خداشناس که کلام پیغمبر نباید، و بالاخره ممنوع کرد نوشتن کلمات پیغمبر اسلام صلوات الله علیه. خاص سال تقریبا نزدیک به 100 سال بعد از پیغمبر اسلام، زمان عمر ابن عبدالعزیز که یکی از خلفای بنی امیه است و نسبتا خلیفه فهمیده‌ای بود، ولو بالاخره حق و به حق دار نداد، اما چند تا چیزو ممنوع کرد. یکی این که چرا نوشته نشد، کلمات پیغمبر باید نوشته بشه. یکی لعن به حضرت امیرالمومنین رو ممنوع کرد که زمان معاویه بعد از نماز جزء تعقیباتشون بود. و یکی فدک رو هم برگردون، بود فدک مال اهل بیت بود بدین به اونا. حالا به هر حال یکی از کاراش این که این عمر ابن عبدالعزیز گفت کلمات باید نوشته بشه. اما کی حالا کلام پیغمبر بعد از 100 سال یادشه که خودش واقعا از پیغمبر شنیده باشه؟ طبعا بسیاری از مسائل رو اصلا پیغمبر اسلام به طور واضح بتونه بیان بکنه تو 10 سال حکومتی که 60-70 تا جنگ هم توش واقع شد، اصلا فرصت اینجوری نبود. ضمن این که حالا می فرمودم رو منبر می رفت، مثالا نبود که منبرا ضبط بشه، منبرا آدم های باسواد بشنن بنویسن، باسوادی اونقدر زیاد نبود توی اون زمان. چارت هم که میخواستن بنویسن یا نویسن دیگه بلد بودن، نه ممنوع شد بنویسن. ولی بسیار کم بود کلمات پیغمبر اسلام، و خود ما هم کم داریم. هرچه داریم از کلماتی است که ائمه برای ما نقل کردن. اونا فرمودن پیغمبر اینجور فرمود. اونا چون کلمات پیغمبر و فرماجات پیغمبر رو میدانستن و باب علم پیغمبر اسلام بودن، اونا برای ما بیان کردن. اما اونا که دستشون از دامن اهل بیت کوتاست، میمونه قرآن که خوب نمیفهمیدن، و کلمات پیغمبرم که انقدی در دسترسشون نبود، ولذا گیر افتادن. یعنی واقعا به بنبست خوردن که چیکار بکنن. این همه مسائل از جاهای مختلف نامه می‌نویسن، مسئله سوال میکنن، مخصوصا حکومت داره چی جواب بده. علماشون هم چیز در دسترسشون نبود. به همین جهت اولا روایت از پیغمبر اسلام زیاد جعل کردن. یعنی وقتی گیر می افتادن، آره پیغمبر اسلام میگه، هرچی به ذهنشون میمد که حالا مثلا حرف خوبیه، میگفتن پیغمبر گفت. پیغمبر گفت خیلی شایعه بود. الان هم اگر فرمایشات امام، شما یادتون از امام فرمود اگر چیزی از من نقل کردم باید از امضای خودم باشه. یعنی میدونست که بعد از امام خیلی ممکنه بگن امام اینو گفت، امام اینو گفت. اینا حالا معلومه شاید در 20 سال دیگه، البته خب خیلی کلمات نوشته شده، والله اگه نوشته نبود همین حرفا میزدن، نه اینکه بگیم حالا اونا خیلی مردای بدی بودن، الان خیلی آدمای خوب، همشون خوبن. نه الانم اگر اون نوشته های امام نبود، خیلی دار نسبت به امام میدادن. به هر حال شروع کرده میگن این امام گفته، اون امام گفت. حتی میدونید یه کسی پیازش فروش نرفته بود، مد یه پولی داد به کسی، یه جعل کرد که آره هر کس پیاز فلان محل را بخوره، پیغمبر گفت یه قطعه بعد به آب بهش وردشن ریختن، پیازان همه رو خرید. یه چنین مکافاتی واقعا برای اسلام پیش اومد که اگر ائمه علیهم السلام نبودن، اصلا چیزی که باقی نمیمون برای اسلام. خب چیکار بکنن علماشون؟ مجبور شدن به قیاس، استحسان و اجتهاد. قیاس یعنی یه چیزی که حکمشو میدون. اولا اومدن احکام رو تقسیم کردن به دو قسم، گفتن بعضی از احکام فیه نصن و بعضی لا نستفی، یعنی بعضی جوابش هست از احکام از قرآن و پیغمبر، بعضی نه حکمش بیان نشده. حالا بیان نشده، پس خدا که گفته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم، تموم کردم همه چی گفتم. که حالا امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنه به این مطالب به صورت خیلی مهم، یعنی این خطبه خیلی عجیبیه که علیه این گروه صحبت فرماد ازن. بالاخره گفتن یه قسمت احکام نص نیمده درش، ما نداریم، یه قسمت از احکام اومده یه قسمتی نیست، نه تو قرآنه نه تو سنت پیغمبره. خب چیکار کنیم؟ بالاخره هر چیزی که یه حکمی داره. اومدن تمسکی به اجتهاد، یعنی طبق فهمه، نه اجتهادی که ما میگیم. ما اجتهادمون نه که یک انسان باسوادی بیاد و جد و جهد بکنه و احکام رو از کتاب و سنت و عقل در بیاره، تا جایی که توان داره باید زحمت بکشه، اگرم با دقت نکنه خیانت کرده، باید کاملا همه دقتشو بکنه که از کتاب و سنت و عقل احکام رو در بیاره. خب اونا سنت که ما داریم که ندارن، یعنی ائمه رو ندارن. ما ائمه رو در واقع وجود ممتد پیغمبر میدونیم، متصال 255 هجری قمری که ان نمیگه پیغمبر وجود داره، برای اینکه اونا هرچی میگن از پیغمبر اسلام میگن. خب اونا اینو ندارن به بنبست، ولی ما به بنبست نخوردیم، نمیخوریم هم تا قیامت هم نمیخوریم به بنبست. اما اونا لای نداشتن، کلمات پیغمبر نیست و بسازن. خب بنا کردن اجتهاد. اجتهاد یعنی طبق هر کسی سلیقه خودش علما بشینن و گفتنم بالاخره وقت خدا خلیفه پیغمبرشو میگه بشینین رو تعیین بکنین، احکام رو هم میگه بشینین تعیین کنین. حالا احکام هم اگه مینشستن شورایی حرفی نبود، اما هر آدم باسوادی به خیال خودش که باسواد بود مجتهد بود و احکام رو بیان میکن. خب کم کم احکام خیلی اختلاف پیدا کرد تو یه مسئله، این آقا یه جور میگفت، اون آقا یه جور دیگه میگفت، آقای دیگه یه جور دیگه میگفت، آقای دیگه یه جور دیگه میگفت. بابا اسلام که واحده، چطور تو یه مسئله اینقدر اختلاف؟ خوب دقت بکنید، تصمیم گرفتن، این تصمیم قرن هفتم گرفتن، یعنی 600 خورده ای سال بعد از پیغمبر اسلام، که دیدن هر کسی اگه بخواد اینجور بگه که اصلا داد کفار هم بلند میشه که بابا این چه دینیه شما دارین که روی یه حکم هر کسی میرسه یه حرفی زده چجوری؟ اخو بالاخره یه حکم، یه مسئله یه حکم داره. ولی اومدن تصمیم گرفتن که ممنوع بکنن حرف غیر از 4 تا مجتهد رو ممنوع بکنن. گفتم غیر از اینا دیگه کسی حق نداره فتوا بده، فتوا مال امینا، هرچی از مال اینا رو عمل بکنه. که اینجا شد 4 تا امامی که اهل تسنن دارن ممنوع کردن. چرا؟ خب حالا باسوادتر هم هستن اما حق ندارن. حالا گاهی کاچکانی میکنن فتوا میدن، ولی طبق قانونشون میگن باید هرچی ابو حنیفه میگه یا مالک میگه یا شافعی میگه یا حنبلی میگه، اینا هرچی گفتن دیگه کتابای اینا رو باید بردارین از روش بخونین، رساله اینا باید رساله همه اهل تسنن باشه. حالا میخواید به اون عمل کنین، میخواید به این عمل کنین، میخواید به اون، اما این 4 تا رسالت حق این که کس دیگه فتوا بده ندارین. خیلی خوب، این که 4 تا شد گیر افتادن، یعنی دیدن که اینجوری باشه خیلی دیگه افتضاح میشه، حداقل بیشتر 4 تا روی یه مسئله 4 تا قول مختلف نباشه. خب حالا این از کجا فهمیدن که هرچی این آقا رسیده حکم خداست؟ اینجا این نکته رو خوب دقت کنید. وقتی روی قرآن که گفتن نداریم، روایت هم که نداریم، چون ما لا نستفی، اونایی که نست نداره رو گفتن اجتهاد میکنیم، میشینیم بالاخره دقت بکنیم. الان رو مصلحت اندیشی مثلا میریم کار خوبیه میگیم واجبه، کار بدیه میگیم حرامه، روی این زمین ها وجوب و حرامو درستش میکنیم. خوب و بعده که تا حدود نمیفهم آدم، بیام این کارو بکن. خب که حکم خدا نیست، این حکم شماست. ولذا قائل به تصویب شدن. این تصویب رو آقایین روحانیون خوندین تو کتابای چی؟ کتاب اصول. تصویب یعنی گفتن هرچی مجتهد بهش برسه که دقتشو بکنه و فهمش رسید، حکم خدا هم همونه. حکم خدا یعنی نبود و آره، اینایی که نص نداره خدا حکم نداره. خوب دقت کنید، گفتن اینایی که نص نداریم، اگه داشت که خدا گفته بود، نه تو قرآن گفته نه تو روایات پیغمبر. حالا یادتون باشه که پیغمبر نذاشتن اصلا حرفاش برسه، زمینی که اینا میرسیدم نمیفهمیدن و ننوشتم بودن، باید درش باید وارد بشی. رسیدم به اینجا که پس قائل بشن که هرچی این مجتهد رسید حکم خداست. اینا هم دو گروه شدن. یه گروه گفتن اصلا خدا تو این لانستفی ها حکم نداره، مثلا صاف، مثلا فلان چیز اصلا حکم نداره، هر اگه این حکمش رسید به وجوب میشه واجب، اگر رسید به حرام میشه حرام، اگر رسید به مستحب میشه مستحب. اونجا خدا دیگه عنایتش اینه دیگه، خودش نداره و قبول کرده حکم این مجتهدینو. حالا اگه یکی رسید به وجوب، خب برای این واجبه، اون یکی رسید به حرام برای اونم حرامه، برای اون یکی هم که مستحبه برای اونم مستحب، صاف هستن حکم نده. بعضشون هم تصویب رو گفتن نه، اینجوریست که نداشته باشه، داره خدا، منتاجش عوض میشه. حالا اگه واجب هم باشه، اگر نظر مجتهدی رسید به حرام، اون پاک میشه، حرام جاش گذاشته میشه. این مسببه دو جوره، یکی اصلا در اونجایی که نص و دلیل نداریم اصلا حکم نیست، هرچی نظر مجتهد بهش رسید اون حکم ثابت میشه در عالم واقع. یه قولم که نه هست اما عوض میشه. و خلاصه هر کی به هر جا رسید از این آدمایی که با سوادن و مجتهدن، مثلا به نظر اونا هرچی به هر جا رسیدن خدا همونو قبول داره. حالا این تش این و همین حکمه. خب این تصویب چیزی باطل غلط که خدا حکم نداشته باشه در یه جایی. قرآن تبیان اون لکل شی، اصلا همه چیز خدا گفته واضح کردیم که حالا اینا جواب و سوالم داره. بالاخره اینا به این مراحل رسیدن، ولذا تو هم تو اعتقادات اشتباه خیلی کردن، اعتقادات اشتباهی فراوون، هم تو احکام فراوون. تو اعتقادات میدونید، داره من اشاره میکنم، بعضی از برادران اهل تسنن جبری هست. جبری یعنی این که خدا اصلا همه کارهایی که ما میکنیم خدا خواسته بکنیم، کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم، از ما مجبوریم، مگه ما در مقابل اراده خدا اراده داریم؟ خدا هر کاری که اگه گناه میکنم خدا خواسته، اگه ثواب میکنم خدا خواسته. ما میت فی ید القصالی، مثل مرده در دست خدا، بنابراین ما کاره نیستیم که نتیجه چیم جا که قیامت هم نباید بجا که مسلمون معتقده به معاد و قیامت هم نباید بانیم که خدا خواسته من گناه بکنم که نباید عذابم بکنه. اگرم خدا خواسته و منم اختیار نداشتم و کار خوب انجام دادم، اونم ثواب نباس بده، کار من نبوده. من مثل یه عرض کنم یه موتوری که راه انداختن هر جا خواسته منو برده. یه جمعی اینجور اعتقاد پیدا کرده که تهش من از که جهنم و بهش. یه گروه بر ضد اینا قائل به تفویضن، یعنی میگن از خدا هم کار با کار خود آدم واگذار کرد، خدا اصلا تو کارهای آدم کاری نیست. مثل فرض کنی یه ماشینی که کسی درست کرده دیگه سانهش که کاری نداره با این ماشین، یه هر کس روشنش بکنه خودش رانندش. بعضی ها قائل شدن که خدا جسم داره اصلا تو اعتقادات، برای که گفتن خب خدا میگه ید الله فوق ایدی، دست خدا بالای دست هست پس دست داره و خیلی چیزایی دیگه که میشه این جوراف فهمید. بعضی ها معتقد شدن اگر دنیا هم نشه خدا رو ملاقات کنی در قیامت ملاقات میشه بکنی، برای این که خدا در قرآن فرما کسانی که گمان دارن خدا رو ملاقات میکنن اینا اعمال خوب انجام میدن، اونایی که معتقد و بارها هم داره تو قرآن حالا این ملاقات اینجور معنا کرده دیگه دوارده. خلاصه دست از سقله که پیغمبر اسلام فرمود دست از این دوتا بر ندارید، اگر برداشتید گمراه میشید. اندی تار کن فیکم و ثقله کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به ما لن تزلو ابدا، هرگز گمراه نمیشید اگر تمسک برداشت بکنید. خب طبعا وقتی که دست از اهل بیت برداشتن هم به بنبست افتادن هم به غلطکاری افتادن و هم به خیلی چیزای دیگه. حالا حضرت امیرالمومنین علیه السلام این گروه رو بهشون حضرت حمله کرده، یه حمله ادبی و علمی فرماید که این قسمت رو من بخونم. ترد و علا احد امال قدیه فی حکم من الاحکام، در به بعضی از اینا در یه قضیهی وارد میشه حکم قضیه ازش میپرسن حکم این قصه حکم این کار حکم این چی چیه. ترد و علا احد امال قدیه فی حکم من الاحکام فیحکم و فیا، خب این آدم در اون قضیه حکم میکنه، حالا یا میگه لازم یا میگه واجب یا حکم میکنه به رأی خودش حکم میکنه. ثم ترد و تلک القضیه به عینها علی غیره، بعد همین قضیه به عینه پیش یک عالم دیگه برده میشه فیحکم و فیا به خلاف قوله، حکم میکنه برخلاف اون اولی. یک مسئله رو یک چیزو بردن پر یک کسی یه حکم کرده، همونو بردن پیش کسی یه حکم دیگه کرده، وقتی رأی شد سلیقه‌ای شد اون به سلیقه خودش هم زد. ثم یجتمع القضات بذالک عند الامام الذی استقضاهم، بعد اینا حالا میره پلو اون امامی که اینا رو به قضاوت نشونده و حکم قضاوت بهشون داده، میرن میگن آقا من اینجور حکم دادم این آقا اینجور حکم دادم، گرده تون درست حکم دادم. خود اون امام احمقشون میدونه امام یعنی پیشوا، پیشوای باطل داریم پیشوای حق هم داریم، ائمه الکفر داریم نگیم امام میگیم یعنی امام درست، امام یعنی پیشوا، هر کی جلو بیفته پشتش بره میشه امام از نظر عربی، ولی در قرآن داریم ائمه الکفر یعنی امام کفر داریم. فرعون میگه امام کفر، جلو میفته قیامت هم جلو میفته همراهش هم دنبالش میرن طرف جهنم. این امام که اینجا میگه یعنی پیشواش، بالاخره همین بنی امیه بنی عباس اون یکی دیگه اینا میرن پلون میگن آقا این قاضی اینجور حکم کرده این قاضی اینجور حکم کرده درست حکم کرده، بابا این گفته حرام این گفته واجب، آره هر دو درست گفته، این در واقع همون هم تو به واقع رسیدی مصوبه دیگه، هم تو در واقع همونه اینم هم حکمش همونه، طبق رأیتون خدا هم برگردنده حکمو برمیگردن. برای حضرت برماید که ثم یجتمع القضات یعنی همینا که حکم کردن و قضاوت کردن بذالک به این حکمای مختلفشون اندل امام الذی استقضاهم یعنی اینا رو به قضاوت نشونده فیسبب و آراهم جمیعا، آرا همش رو تصویب بکنیم همه تون درست، هم تو که گفتی حرام هم تو گفتی هر دو تون درست کن. حضرت فرمود و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد، خداشون یکی. پیغمبرشون یکیه، کتابشون هم یکیه، این گفته این مسئله حرامه، اون گفته مسئله واجبه. تو خدای واحد، کتاب واحد، نبی واحد، دو جور حکم کنه. پس اینا حکم خدا رو شما نمیگین، چه جوری حکم خدا رو میگین؟ همینطور برای خودتون عمل به رأی میکنید، عمل به اجتهاد خودتون و چیه خودتون میکنید. اینا بعد از رد شروع میکنه خیلی زیبا که شما به چه مناسبت باید این رأی ها رو میدین. حالا من همینجوریشو بگم، تقسیم میکنه خود حضرت امیر خیلی زیبا، فرمود چجوری این حکم رو میدین؟ آیا خدا بهتون گفته این اختلاف رو بندازین؟ امرش را اطاعت میکنین؟ این خدا بهتون گفته شما مختلف حرف بزنین، اختلاف بین مردم بندازین، شما هم دارین اطاعت میکنین؟ یا خدا گفته این کار رو نکنین، شما دارین نافرمانی خدا رو میکنین؟ خدا که قطعا حکم رو اختلاف نمیکنه. خدا هم که پس بنابراین شما دارین نافرمانی شما کنه. یا این که خدا درست گفته پیغمبر خوب نرسونده، میگیم پیغمبر نرسونده، دارین شما خودتون کن کمک پیغمبر بکنی، یا خدا نیازه به کمک شما داشته که تمام نکرده دینش رو به شما واگذار کرده تمام. و همه اقسام که همش باطله، میخواد چیکار دارین میکنه؟ و به ما نشون میده که بالاخره بهترین دلیل اصلا در وارد کار اینا که بشی میفهمی که حق چجوریه و حق با کیه و چجور به بنوست افتادن، به خاطر اینکه دستشون به دامان اهل بیت نبوده. و ما الحمدلله که پناه به اهل بیت بردیم و به استقلال انشاءالله عمل میکنیم، هیچ وقت علمایمون و بزرگانمون در هیچ کجا گیر نمیفتن. حالا ممکنه یه سوالی تو ذهن بیاد که بعد هفته دیگه نباشید، که خب علمای ما هم که اختلاف نظر دارن. اولا اختلاف نظر علما بسیار کمه، یعنی چون باید یه جایی احتیاط میکنه، یه جایی احتیاط میکنه، و قائل هم نیستیم که حالا اگر این مجتهدی حرف زد اون یه حرف زد، هر دوشون درست گفتن. نه، ما قائل به تقطعیم، ما قائل به خطاییم. بگیم اگر مجتهدی با جدیتی کرد رسید به حکم واقعی، حکم واقعی خدا یکی، عوض نمیشه که، در همه اجوام هم خدا حکم داره. اگه دقت کردی رسیدی به حکم خدا، فلک ثوابان، دو تا ثواب داری، مصیب ما دو تا ثواب داری، یه ثواب این که جد و جهد کردی، یه ثواب که به واقع رسید. و اگرم واقعا تمام سعی رو کردی و اشتباه کردی، اینجا اشتباهت معذوره دیگه، چیکار کنی؟ وقتی بالاخره با همه اصول علمی و اینا، نه اینکه حکم عوض بشه، خطا تیرت به خطا خورده، اما خدا کاری باید نداره. برای که در یه زمانی واقع شدی دسترسی به امام معصوم هم نداشتی، از روایات و قرآن اینا فهمت بیشتر از این نکشیده، دقت دما کامل کردی، اینجا عذر داری، فقط میگم عذر داری، نه اینکه حکم عوض شد. بلدان ما قاهره به تخته ایم، یعنی میگیم خطا میکنن علما، گاهی میرسن به واقع، گاهی نمیرسن. البته بسیار کم اختلاف داریم، بیشتر اختلافات شما رساله ها رو که ببینید سریع به احتیاط رو میدم از این حرفات، و الا در واقع کلماتشون به یک جا بر میگرده و چنان اختلافی ندارن. بنابراین همواره باید خدا رو شکر بکنیم که خداوند متعال به ما توفیق داده و در پناه اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.